الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. برای اثبات ضرورت نبوت برهانی عرض شد که خلاصش این بود که چون خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده و عقل بشر برای شناختن راه تکامل تا مقصد اقصا کافی نیست، باید راه دیگری برای شناختن این راه در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی قرار داده باشه. و در یک جلسه توضیح دادیم که چرا عقل بشر برای شناختن این راه کافی نیست و حاصلش این بود که قضاوت عقل در مورد افعال خاص منوط به اطلاع از همه مصالح و مفاسد و توان مقایسه بین سودها و ضررهاست، و چون همه مصالح و مفاسد و کسر و انکسارهای اینها در اختیار ما نیست، مخصوصاً اونچه مربوط به مصالح اخروی است که ما هیچ تجربه‌ای درباره تأثیر افعال خودمون در آثار و نتایج اخروی نداریم، از این جهت عقل ما برای شناختن راه سعادت در همه ابعادش کافی نیست. امروز یک نکته دیگری را می‌خوایم اضافه کنیم با این است که اگر فرض کنیم که عقل بشر در طول هزاران سال تکامل پیدا کنیم و با استفاده از تجربه‌های زیادی که در طول این هزاران سال می‌اندوزه کم کم به حدی برسه که بتونه خودش راه زندگی را تشخیص بده. البته فرضی است. در برهان قبل عرض کردیم که هیچگاه بشر نسبت به آثار اخروی اعمال نمیتونه تجربه ای داشته باشه. حالا به فرض این که چنین چیزی میسر می بود، اونچنان که در علوم دنیوی عقل بشر تکامل پیدا میکنه، یعنی تجارب بیشتری در اختیارش قرار میگیره و حقایق مادی و طبیعی را بهتر درک میکنه، راه مبارزه با مشکلات و آفات و امراض را بهتر فرا میگیره، فرض کنیم که نسبت به امور معنوی هم این چنین بود و حالا پس از گذشتن هزاران سال که درست نمیدونیم چند هزار سال از عمر بشر گذشته، حالا به حدی رسیده بود که عقل خودش برای شناختن راه سعادت کافی بود. آیا برهانی که برای ضرورت نبوت اقامه کردیم در صورتی که چنین فرضی وجود می داشت نقض می شد؟ یعنی در صورت چنین فرضی دیگه احتیاجی به وجود نبی و رسول نبود؟ جوابش این است که حتی در مورد چنین فرضی باز هم ضرورت وجود نبوت سر جای خودش هست. به خاطر اینکه در طول این هزاران سالی که از عمر بشر گذشته و میلیاردها انسان در روی زمین زندگی کردند، این انسانها را هم خدا برای تکامل آفریده بوده. تنها هدف آفرینش این نبوده که یک روزی بشر خودش راه سعادتش را پیدا کنه، هدف آفرینش این بوده که هر انسانی بتونه راه سعادتش را پیدا کنه. اگر بنا بود بعد از هزارها سال بشر تازه بفهمه که چه میبایست کرد، خب اون انسانهایی که اومدند و زندگی کردند و از دنیا رفتند، اونا تکلیفشون چی میشه؟ اونها عمرشون هدر رفته، زندگیشون پوچ بوده، آفرینششون عبث بوده. حتی در صورت این فرض محال هم باز ضرورت وجود نبوت ثابت میشه با همین برهانی که عرض کرد. و ضمناً یه نکته دیگه هم استفاده میشه و اون این است که بر اساس این برهان اولین فرد انسان میبایست پیغمبر باشه، همونطور که بوده هم، به خاطر اینکه اولین فرد انسانی هم که در عالم خلق میشه او هم هدفی از آفرینش داره، باید به کمال خودش برسه، راه تکاملش رو باید بدونه. پس بر اساس این برهان این نتیجه را هم ضمناً میتونیم بگیریم که عقل حکم میکنه به این که اولین انسان باید پیغمبر باشه. و این نکته ایست که بین این برهان و بعضی براهین دیگری که در این زمینه اقام شده وجه امتیازی است برای این برهان. همونطور که اطلاع دارید برهانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در جلد دوم عربی در ذیل آیه کان الناس امتا واحده اونجا اقامه فرمودند برای ضرورت نبوت، با استفاده از این آیه شریفه که مبنای اون برهان این است که بشر در زندگی اجتماعی بعد از این که تعداد انسان‌ها زیاد شد و دور هم جمع شدند و جامعه‌ای تشکیل دادند، احتیاج داشتند به قانون و عقلشون برای وضع قوانین کافی و لازم و همه جانبه کافی نبود. پس باید خدای متعال پیغمبرانی مبعوث بفرماید که اونها کتاب و قانون داشته باشند، آنچنان که در این آیه شریفه اشاره شده که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. این برهان به فرض این که برهان تمامی باشه فقط این مسئله را اثبات میکنه که برای اون مرحله از زندگی بشر که به صورت اجتماع و دارای روابط پیچیده بود، در اون مرحله وجود انبیا ضرورت داشت، اما ما قبلش را دیگه اثبات نمیکنه. البته نفی هم نمیکنه، اما اثبات نمی کنه که حتما باید اولین انسان پیامبر باشه. خب روزگاری بود که حضرت آدم و حوا در روی زمین زندگی می کردند و انسان دیگری نبود، اون وقت زندگی اجتماعی محتاج به قانونی نبود. حالا در اون زمان نمی بایست از طرف خدا به حضرت آدم وحی بشه؟ این برهان، یعنی برهانی که مرحوم علامه طباطبایی ذکر فرمودند و در یه رساله خاصی هم به نام وحی یا شعور مرموز در اونجا بیان کردند، دیگه متکفل اثبات ضرورت پیغمبر برای این مرحله نیست. ولی برهانی که عرض کردیم چون متکی بر زندگی اجتماعی و احتیاج به قانون برای روابط اجتماعی نبود. گفتیم بشر برای شناختن راه سعادت در همه ابعاد وجودش، اعم از فردی و اجتماعی، احتیاج به وحی داره. و چنان نیست که عقل انسان برای امور فردیش کافی باشه. حتی در امور فردی هم اونجا که ارتباط پیدا میکنه با مصالح اخروی و راهی برای شناختن تأثیر افعالش در آثار اخروی نداره، در اونجا هم احتیاج به وحی داره. نکته دیگه این است که در بسیاری از موارد عقل انسان اجازه بدید قبل از اون یه نکته دیگه رو عرض کنم، ترتیبش به هم نخوره. در رابطه با همین برهان یه نکته دیگری رو میتونیم عرض بکنیم و اون اینه که اگر بنا بود عقل انسان تدریجا تکامل پیدا کنه و به حدی برسه که افرادی از انسان‌ها بتونن با عقل خودشون راه تکامل را بیابند، طبعا چنین رشد تدریجی برای یک افراد خاصی پیدا میشد، چنان که در علوم دیگه هم همینطوره. در علوم ریاضی و طبیعی بعد از هزاران سال یک نابغه‌ای پیدا میشه، یکی از مسائل لاینحل ریاضی را حل میکنه، راه حلی برای یکی از مسائل پیدا میکنه. یا راجب امور طبیعی افراد برجسته انگشت شماری پیدا میشن که اینها میتونن بعضی از اسرار طبیعت را کشف کنن. بعدن ممکنه دیگران هم از اونها استفاده کنند و اقتباس کنند. اگر راجع به مسائل دینی و شناختن راه تکامل به طور کلی بنابود افرادی پیدا بشند که بعد از هزاران سال اینها کشف بکنند، اون وقت این سوال مطرح می شد که دیگران به چه دلیلی از اینها اتباع کنند. اولا یقین نمی کردند که اینها درست فهمیده باشند، برای اینکه تغییر و اختلاف در نظریات علمی فراوانه. فرض کنید نیوتن اومد نظریه جاذبه را مطرح کرد، انیشتن اومد نظریه نسبیت را مطرح کرد که با نظریه نیوتن برخوردهایی داره. خب حالا وقتی نیوتن این نظریهش را ابراز کرد، آیا مردم میتونن یقین کنند که این درست میگه؟ بعد از مدت ها دیدن که این نظریه ابطال شد یا تکمیل شد با یه نظریه دیگری. از کجا بفهمند که حالا یک دانشمندی ولو حالا او در واقع هم راه را شناخته باشید، اما دیگرانی که نشناختند از کجا حجت برشون تمام میشه که باید با از اینها اتباع کرد؟ همینطور چون در مسائل دینی و عملی جای این هست که کسانی اعمال نظر شخصی بکنن، مربوط به قوانین و رفتار انسان هاست، یک کسی به دلخواه خودش ولو اینکه میدونه که خلاف واقع هست، برای حفظ منافع شخصیش یا حفظ منافع گروهیش، منافع ملتش، یه قانون خاصی وضع کنه. در واقع توانسته حقیقت رو بفهمه، ولی منافع شخصی و ملی و گروهیش اقتضا کرده که بر خلاف واقع اظهار نظر کنه. لااقل چنین احتمالی هست. مردم از کجا بفهمند که این قانونی که این شخص نابغه وضع کرده مصالح اونها را هم واقعا تأمین میکنه، درش اعمال نظر نشد. به خلاف انبیا که اونها از خودشون چیزی نمیگن تا منافع شخصی یا گروهی را در نظر بگیرن، اونها پیام‌آور خدا هستن. بعضی که ثابت شد کسی پیغمبر هست، که حالا بحث بعدی است که چگونه اثبات میشه، و ثابت شد که معصوم است، که باز اونم باید با در مسئله دیگری مطرح بشه، فهمیدیم اون چرا پیغمبر به ما ارائه داده پیام خداست. خدا دیگه غرض شخصی با کسی نداره، منافعی برای خودش نمیخواد، او بی‌نیاز از هر منفعتی است. اینه که برای دیگران حجت تمام میشه و میتونند راهنمایی های انبیا را بپذیرند. اما نظریات دانشمندان دیگه به فرض این که موافق واقع هم باشه، برای دیگران حجیتی نداره و بالاخره اونها راه سعادت خودشون را نمیتونن بشناسن و نقض غرض الهی و خلاف حکمت میشه. اینا نکته هایی بود مربوط به برهان گذشته. نکته های دیگه این هست راجع به حکمت های بعثت انبیا، غیر از اون چه دلالت بر ضرورت بعثت انبیا میکنه. یعنی وقتی پیغمبران خدا مبعوث شدند، برکاتی بر وجود اونها مترتب میشه که اونها هم دارای اهمیت فوق‌العاده است، و حتی بعضی ها هر یک از این برکات را به عنوان یک دلیلی بر ضرورت بعثت انبیا تلقی کردند. ولی ما تکیه‌مون روی همون برهانه و این نکته ها را به عنوان مؤیدات در نظر میگیریم. یکی این که در مواردی ممکنه عقل انسان خودش چیزهایی را بفهمه، یعنی توان درک یک حقایقی را داشته باشید. این که گفتیم عقل انسان برای شناختن راه سعادت در همه ابعادش کافی نیست، معناش این نبود که عقل انسان هیچی درک نمی کنه. گفتیم کافی نیست، یعنی بعضی چیزها را درک میکنه، بعضی چیزها را درک نمیکنه. اون جاهایی که درک میکنه، چه مسائل نظری مثل اثبات وجود خدا، بالاخره خدا را با عقل میشناسیم، همین مسئله‌ای که داریم اثبات ضرورت نبوت میکنیم، از راه عقل داریم برهان اقامه میکنیم، اینا را عقل درک میکنه. و چه مسائل عملی در یک عناوین کلی، مثلا حسن عدالت، قبح ظلم، بالاخره مواردی هست که عقل خودش به تنهایی میتونه مسائلی را درک بکنه که در اصطلاح اصول بهش میگن مستقلات عقلیه. حتی در این موارد هم راهنمایی های انبیا تأثیر مهم می داره و نکتش اینه که در بسیاری از موارد با اینکه عقل توان درک حقایق رو داره، اما موانعی پیش میاد که عقل درست نمیتونه قضاوت کنه و عمدتاً برمیگرده به یک علل روانی، و این مسئله بسیار مهم نیست که آدم با این که میتونه درباره موضوعی فکر بکنه و حقیقت رو دریابه، اما در عمق دلش نمیخواد به اون صورت مسئله حل بشه. مثلا افرادی هستند که اگر درست بیندیشن خواهند فهمید که این عالم بدون آفریننده نیست، اما دلشون نمیخواد اعتقاد به خدا را بپذیرن. یا اگر درست فکر کنند میتونند بفهمند لزوم معاد را، اما دلشون نمیخواد یه همچه عقیده ای داشته باشن. چرا؟ برای اینکه مشکلاتی براشون به وجود میاد. و وقتی آدم گفت خدا یه هست و قیامتی هست، دنبالش هم یعنی حساب و کتابی هست. بعضی کارها را باید حتما انجام داد، بعضی کارها را نباید انجام داد. اینا مشکلاتی برای آدم پیش میاره. آدمیزاد طبعاً دلش میخواد آزاد باشه، هیچ محدودیتی نداشته باشه، آقا بالا سر نداشته باشه، هر جوری دلش میخواد رفتار. اما وقتی خدا را بپذیره و قیامت و حساب و کتاب را، دیگه باید خودش را محدود کنه. از این محدودیت آدم خوشش نمیاد. پس از اول ته دلش این است که باید یه جوری باشه که خدا اثبات نشه، باید یه کاری کرد که معاد اثبات نشه. البته لازم نیست این آگاهانه باشه، آدم بشیند و فکر کنه و بگه باید کاری کنم که خدا اثبات نشود، اما ناخودآگاه در عمق دلش این میل وجود داره که نمیخواد دین براش ثابت بشه و زیر بار دین بره. در قرآن کریم هم به این مطلب اشاره شده، بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزاد دلش میخواد جلوش باز باشه، بیبند و بار باشه. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آیا آدمیزاد فکر میکنه که ما قدرت نداریم که دوباره او را زنده کنیم؟ پس چرا زیر بار معاد نمیره؟ برای اینکه میخواد جلوش باز باشه، حساب کتابی نداشت. این میل منشه این میشه که اولا دنبال بحث و دلیلش نره، بذاره کنار است، دربارش فکر نکنه که آیا خدایی هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست. اگه اتفاقا پیش اومد و مجبور شد دربارش بحثی کنه، گرفتار شده جایی، یه آدمی پرچونه‌ای افتاد به جونش، یا لالو به چه دلیل تو میگه خدا نیست یا قیامت نیست، بالاخره مجبور شد که اینا به بحث بکشونه و فکر بکنه، سعی میکنه از یک مقدماتی استفاده کنه که او رو به نتیجه مطلوب خودش برسونه، یعنی مغالطاتی درست بکنه. باز عرض میکنم لزومی نداره که این سعی کردن آگاهانه باشه که چرا دنبال این میره. ناخودآگاه یک عاملی در عمق دلش هست که به فکرش جهت میده، دنبال این جور مسائل برو، از این مقدمات استفاده کن. اگه اینا رو براتون درست قابل قبول و هضم نیست، در یک سطح نازلتری در موارد دیگری میتونید این را ببینید و بیازمایید. کسانی هستند در صدد برمیاند یه مسئله ای را از راه قرآن، حدیث اینا اثبات کنند، ظاهرن هم غرض سویی ندارند، واقعا میخوان کار بکنند، میرن آیاتی را راجع به یه موضوعی پیدا کنند، ببینن نظر قرآن درباره این مسئله چیه. آیاتی هست دلالت روشنی بر خلاف اون چه میلشون هست داره، اصلا که انه اون آیاتو نمیبینن، میرن دنبال یه آیه متشابهی که بشه ازش همون معنایی که دلشون میخواد بهش چسبوند، یه آیه رو پیدا میکنن که بشه همچون معنایی رو بهش تحمیل کرد. خب آیات متشابه زیاد داریم. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، نکتهش همینه، اونایی که مرض دارن دنبال متشابهات میرن، چه بسا جلوی چشمش آیه روشنی هست که بر خلاف خواستش دلالت میکنه، اصلا توجهی به اون آیه نمیکنه، گویا چنین آیه‌ای را ندیده اصلا. یا میره کتاب روایت رو بررسی میکنه، گاهی روایاتی که از نظر سند و دلالت خوب هست بر خلاف مطلوب او دلالت میکنه، اصلا توجهی به اونا نمیکنه. یه روایتی پیدا میکنه بی سند، بی پدر مادر، این را مدرک قرار میده و با هزار زحمت یک معنایی رو بهش تحمیل میکنه که موافق میلش باشه و یواش یواش باورش هم میشه. مثلا فرض کنید یه روایتی معروفی هست، من لا معاش له لا معادله، بنده که هنوز سندش رو ندیدم، یه همچه روایتی حالا هست، فرض کنید روایتی صحیح هم باشه، این همه آیات و روایات درباره اهمیت آخرت، اینکه دنیا متاع قلیلی است، ارزشی نداره، هیچ اینا رو نمی. حالا این روایت از کجا پیدا شده، تو کدوم کتابی هست، بنده نمیدونم، البته نمیگم نیست، ما احاطه بر همه چیز نداریم، خیلی هم دنبال نکردم، ولی جایی ما همچی روایت معتبری ندیدم. اینو پیدا میکنه و تکیه میکنه که اصلا آقا همه چیز در گروه معاشه، تا آدم زندگی دنیاش خوب نباشه هیچ وجه اصلا آخرتش هم خوب نخواهد شد. و بحث ها راجع به این موضوع که کسانی که زندگی دنیاشون راحت در رفاه و آسایش نیستن، اینا هم آخرتشون هم خراب خواهد بود. یه همچو مطالبی، اینجور برداشت هایی به اصطلاح از قرآن و حدیث، به خصوص از انقلاب تا به حال، کم و بیش بین گروه های مختلف التقاطی وجود داره، ملاحظه فرمودی، یکی و دوتا و دهتا هم نیست. همه اینا منشأش اینه که از اول دل یک گرایشی به یه جهت داره. حالا اگر نگیم بعضی هاشون عمدن این کار کردن، که شاید بعضی هاشون هم کرده باشن، اونایشون که واقعا اشتباه کردن، نفهمیدن، منشأ اشتباهشون این بوده که دل از اول نمیخواسته اونجور نتیجه رو بگیره، این باورش شده باشه که قرآن باید یه همچیز رو بگه که من میگم، چون این که من میگم قطعا درسته. آیه و حدیث باید یه چیزی درش باشه که اونی که من میگم درست اثبات بکنه، اون وقت میگرده این ور اون ور یه چیزی پیدا کنه که موافق میل و خواسته خودش باشه. به هر حال چنین مسئله وجود داره و این یک مسئله هست که بیشتر از نظر روانشناختی باید دربارش بحث بشه. پس بسیاری از جاهاس با اینکه عقل توان درک حقیقت را داره، به شرطی که درست فکر بکنه و دلش بخواد که حقیقت را بیابد، نه اینکه از اول دلش یک قضاوتی کرده باشه و میخواد تو سر عقل بزنه که یالا باید همینا بگی که من میخوام. در چنین مواردی که آدم عقلش محجوب هوا میشه، که این تعبیر در روایات زیاده، هوای نفس بر عقل انسان اونچنان حجاب میکشه که چشم عقل را میبنده. انبیا علیهم السلام وقتی مبعوث میشن، علاوه بر این که چیزهایی را به بشر میآموزند که خودش نمیتونست بفهمه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، علاوه بر اینها اون چیزهایی هم که بشر توان فهمیدنش رو داره ولی یا در اثر هواهای نفسانی خودش عقلش مغلوب شده، یا در اثر مغالطات و شبهاتی که دیگران القا کردن یه مطالب باطلی را پذیرفته و باور کرده، انبیا میان کمک میکنن و عقل اینجور افرادی را از لای این خاک ها و حجاب ها بیرون میارن و بر کرسی قضاوت میشونن. اون فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه که درباره حکمت بعثت انبیا میفرمایند، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. ظاهرا اشاره به همین است. عقل‌هایی هست مدفون شده، زیر خاک هاست، زیر حجاب هاست، بالفعل فعالیت نداره. انبیا میان این عقل‌ها را از زیر این پرده ها خاک ها بیرون میارن، فعال میکنن، کمکش میکنن، راهنماییش میکنن، عقل خودش میفهمه. اما بعد از کمک انبیا، بعد از راهنمایی هایی که اونا میکنن، این هم یکی از فواید بزرگ بعثت انبیا است. یکی دیگه از فواید بزرگ بعثت انبیا اینه که بشر علاوه بر تعلیم احتیاج به تربیت هم داره. متوجه شدم دو جورن این افراد. بعضی هستند از روی اناد با این که میفهمند انکار میکنه، آگاهانه انکار میکنه. بنده تکیم روی افرادی بود که به طور ناخودآگاه کشیده میشن به باطل، یک میل ناآگاهانه در وجودشون هست که دلشون نمیخواد به این مطلب برسن، روی این کلمه تکیه کرده. اما اگر همین شخص درست استدلال کنند براش، آدمی نیست که انکار بکنه، میل باطنیش هست، کما اینکه همه ما کم و بیش میل رو داریم دیگه. اما وقتی حجت برامون تمام باشه، اگر اهل اناد نباشیم میپذیریم. خیلی چیزا هست آدم، حالا ما طلبه ها تو بحث هامون اینا رو زیاد میتونیم تجربه کنیم، آدم تو بحث خیلی دلش نمیخواد که یه حرفی زده میخواد روش وایس، اما آدم حسابی باشه، خب وقتی رفیقش درست استدلال کرد میگه خب حق با توست. اگه براش استدلال نکرده بود اون اشتباه در اشتباه میموند، ولی وقتی استدلال کرد قبول. مواردی هست که یک میل ناآگاهانه‌ای در افرادی هست که اونها را به یک طرف باطل سوق میده، مخصوصا اگه تبلیغات سوئی شده باشه، اشتباه کاری‌هایی شده باشه، اونا رو به اشتباه انداخته باشن. معناش این نیست که عقلشون نمیتوانسته بفهمد، نه، عقل توان درک اینا رو داره به شرط اینکه تفکر صحیحی میکردن. اما تفکر صحیحشون موانعی داشت، انبیا میان با اون موانع مبارزه میکنن، راهنماییشون میگن که اینجور فکر کن، آیا اینجوری نیست؟ این مقدمات رو قبول نداری؟ خب این مقدمات این نتیجه رو میده. و کم نبودند کسانی که در اثر راهنمایی انبیا حقایق فهمیدند، با اینکه کم و بیش از این میلها هم در وجودشون بود. بله، یکی دیگه از فواید عقلات عقلی یک عناوین خیلی کلی است. وقتی تطبیق بر موارد میشه، اونجا دیگه به اون کلیتش از مستقلات نیست. در بحث‌های گذشته اشاره کرده بودم، مثلا همه ما حسن صدق را از مستقلات عقلیه میدونیم دیگه. مثال معروفی که میزنم در مستقلات عقلیه یکی حسن صدق. اما یه مواردی پیش میاد که آدم شک میکنه که اینجا باید راست بگه یا نه، و بعدن هم براش اثبات میشه که اینجا نباید راست گفت، یا باید سکوت کرد، یا حتی لازمه که دروغ بگه. اگر معنای منظورتون از مستقلات عقلیه یعنی اون عناوین کلی است که گاهی استثناءاتی هم داره، اون کارایی نداره، اگر منظورتون در تطبیق بر موارد جزئی هست، بله، اینجا هم اشتباه زیاد پیش میاد. به هر حال ما به طور موجب جزئی عرض کردیم که مواردی هست که عقل در صورتی که فکر صحیح بکنه میتونه حقیقت رو درک کنه، اما در این حال به واسطه هواهای نفسانی یا القاء شبهاتی که از طرف شیاطین انس و جن شده اشتباه کرده. اینجا عقل و انبیا باز کمک میکنند به انس. نکته دیگه این است که انسان همینطور که احتیاج به تعلیم داره، احتیاج به تربیت هم داره. ولی این که به اون حد از ضرورت نرسه که در مورد تعلیم هست، ولی این هم احتیاج مبرم و قابل توجهی است. فرض کنید یه فردی یک کتاب اخلاق بخونه و آگاه بشه از این که چه صفاتی خوبه و چه صفاتی بده، از چه راهی باید صفات خوب را کسب کرد و از چه راهی باید از صفات بد پرهیز کرد. ولی بسیار فرق داره چنین کسی که فقط یک کتاب اخلاق خونده و این مطالب را دیده تا یک کسی که یک مربی اخلاقی داره. در موارد خاص اینا را گوشزد بهش بکنه. اینجا جای همون حرفها، حواست جمع باشی، نصیحت‌های لازم را در جا به جا بهش بکنه، یاداوری بکنه. شرایط مختلف فرد را در نظر بگیره، متناسب با حال او نکته هایی را بهش تعلیم بده. اینا تعلیم صرف نیست، البته تربیت هیچ وقت در مورد انسان از تعلیم جدا نیست، ولی این جور چیزها را ما اسمش رو میذاریم تربیت دیگه، این تعلیم خالص نیست. اگر تنها بشر خودش میفهمید که چه راهی خوبه و مربی نداشت، اون فایده ای که باید برای تکاملش ببره نمیبرد. باز این مسئله ای هست که در روانشناسی بحث شده و کتاب هایی در این باره نوشته شده که انسان احتیاج به الگوی رفتار، نمونه عملی داره. کم و بیش آدم میتونه با تجربه هم این را درک بکنه. میبینید کسایی که در صدد تهذیب اخلاق برمیان و یا در کارهای دیگری که انهو فطرتن دنبال یک الگو میگردن، دنبال یک شخصیت ممتاز که به او دل ببندن، ارادت ببرزن، در مسائل اخلاقی و معنوی تعبیر میکنم ارادت ببرزن، در مسائل این تقلید. این که میبینید توی جوانها، البته حالا الحمدلله کم شده، زمانهای سابق زیاد بود، مسئله ستاره پرستی، قهرمان پرستی. یک کسی در عالم یه شخصیت ممتازی بود از هر جهتی، برای در قیافه، شکل لباس، هنر سینمایی، تئاتر و چیزهای دیگه، یا حتی در ورزش. این جوانها بهش علاقه مند میشد، عاشقش میشد، یه قهرمان بوکس، یه قهرمان فوتبال. در دنیا چقدر طرفدار پیدا میکرد، مردم سر و شکلشون و لباسشون رو عرض کنم که موی سرشون رو طبق قیافه اون درست میکرد. این یک انگیزه فطری در وجود انسان هست که یک افراد ممتاز برجسته ای را آدم دل بهشون میبنده، اینا را مورد اقتباس و تقلید قرار میده، دلش میخواد همشکل اونا بشه. شاید همه ما کم و بیش اگه درست در عمق دل خودمون فکر کنیم، در بین بزرگان و علما و اینا دنبال یک کسایی میریم که یک افراد نمونهی باشن، راه اونا را انتخاب کنیم بریم. حالا از مراجع تقلید باشه، از رهبر انقلاب باشه، از شخصیت‌های علمی گذشته و حال باشه، آدم یه اشخاصی را میپسنده که اینها یک افراد ممتازی بودن، سعی میکنه خودش رو به اونا شبیه کنه. اگر نباشد این نمونه های عملی، تنها دانستنی های کلی اثر زیادی در رفتار و ساختن انسان نداره. وجود الگوی رفتار و شخصیت های نمونه و مربی نقش بسیار مهمی را در سازندگی انسان ها داره. این که گاهی تأکید میشه که در امور اخلاقی و اینها بی استاد کاری نکنید و اینها، تا یه حدودی البته جهات دیگری هم داره و اینم یکی از نکته هاشی که استاد و مربی خیلی میتونه مؤثر باشه در پیش برد آدم. و انبیا چنین نقشی را در جامعه، چه در زمان خودشون و چه برای آیندگانشون ایفا کردن که نمونه های رفتار یک انسان کامل را برای مردم عملا نشون دادن، دیدنشون و بعد دانستن احوال و سنت و رفتارشون و سیرشون برای کسانی که اطلاع پیدا بکنن نقش مهمی را در سازندگی اونها داره. این هم یکی از برکات مهم وجود انبیاست که حتی بعضی روش تکیه کردن، این هم را یک دلیل مستقلی برای ضرورت بعثت انبیا تلقی کردن که البته ما را به اون حد از ضرورت برامون ثابت نشده، تکیه‌مون رو همون برهان اولیست، اینا را به عنوان مؤیدات عرض میکنه. و بالاخره یکی از بزرگترین برکات وجود انبیا رهبری اجتماعی است. مسئله تربیتی مطرح کردم بیشتر جنبه شخصی داشت، جنبه فردی داشت، یعنی یک فرد ساخته بشه بر اساس الگویی که از انبیا میگیره. همه افرادم ساخته بشن باز مسئله فردی است، یعنی هر فردی جداگانه رفتار پیغمبر را الگو قرار میده برای خودش. این تأثیر در ساختن فرد فرد انسان هاست. یکی دیگه از فواید رهبری اجتماعی است، این مسئله دیگری است. بشر برای اینکه یک اجتماع صالحی داشته باشه، جامعه ایدئالی داشته باشه، احتیاج به رهبر داره. حالا البته الان ما در مقام اثبات این مطلب نیستیم، ولی اگر جامعه رهبر صالحی داشته باشه، برای پیشرفتش بدون شک تأثیر زیادی خواهد داشت. اگه ما 50 سال دیگه این پیش می‌خواستیم این مسئله را مطرح کنیم، کار مشکلی بود. اما امروز می‌بینیم که وجود رهبر انقلاب چه نقشی برای جامعه ما داشته. و دیگه دوست و دشمن این مطلب را پذیرفتند و فهمیدند که یک رهبر صالح چه اندازه میتونه در پیشرفت یک جامعه اثر داشته باشه. تحقیقا ما اگر این جامعه اسلامی را با همه نیروهایی که دارن منهای رهبر در نظر میگرفتیم، هرگز یه همچه حرکتی در جامعه ما پدید نمیومد و به این ثمرات نمیرسید. عرض کردم این چیزیست که حتی دشمنان هم کفار هم قبول دارن، مگه یک کسانی اونقدر اناد داشته باشن که زیر بار نرن و یا فهمشون از حد متعارف در مسائل اجتماعی پایین تر بشه. با دیدن این نمونه دیگه ما احتیاج به استدلال نداریم، ولی خب در جای خودش هم استدلال‌هایی برای مطلب هست که جامعه برای پیشرفتش در مسائل اجتماعی و هر قدر این رهبر آگاه تر به حقایق و مهذب تر و صالح تر باشه، تأثیرش در جامعه بیشتر خواهد بود. اگر اندکی هوای نفس درش باشه، بالاخره اون هوای نفس یک جا خودش نشون خواهد داد و فسادی متناسب با اون در جامعه به وجود خواهد آورد. هر چه شخص مهذب تر باشه، حقایق رو بهتر درک کنه، بهتر میتونه جامعه رو رهبری بده. وقتی بنا شد پیامبر معصومی در میان جامعه باشه که دیدش و بینشش تضمین شده است، مسئولیت داره هم در فکر و تشخیص و هم در عمل، چنین کسی چه برکت عظیمی بر جامعه خواهد داشت. ما رهبر عزیزمون را با همه ارادتی که بهشون می‌ورزیم و عشقی که جامعه ما به ایشون داره، هیچ وقت ایشون رو معصوم نمیدونیم و در مقام مقایسه با امام معصوم هم نسبتی را نمیشناسیم که بگیم این یک چندم یک امام معصومه. ما نسبتی را نمیشناسیم، نمیدونیم امام معصوم چقدر از ایشون بالاتره، عقل ما نمیرسه چون عصمت نمیدونیم چیه، حقیقت امام رو نمیشناسیم. ما اونقدر میدونیم که خود او میگه ارواحنا لتراب مقدم الفدا، امام معصوم اونقدر بزرگه که این شخص با این عظمتش میگه جان من فدای خاک پای او، و این رو از روی حقیقت میگه. حالا اگر چنین امام معصومی و پیامبر معصومی در جامعه وجود داشته باشه، چقدر میتونه جامعه از اون استفاده کنه؟ اگر در زمانهای گذشته مردم نکردن، مال بی‌لیاقتیشون بود، رشدشان نداشتند، فهمشان نداشتند. نه اینکه اونها در رهبریشون ضعیف بودن. اگر امام فرمودن انبیا نتوانستند جامعه ایدئالی به وجود بیارند قریب به این مضامین، این معناش این نیست که نقصی در رهبری انبیا بوده علیاذ بالله، مردم استعدادش نداشته. اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه نتوانست جامعه اسلامی را به سور به راهی که میبایست ببرد و بدخواهان و دشمنان را سرکوب کنه، این نقصی در رهبری او نبود، مردم استعداد داشت. اگر جامعه مستعد باشد، به هر اندازه استعداد داشته باشه، از یک پیشوای معصومی بسیار استفاده میتونه بکنه. پس علاوه بر این که انبیا حقایقی را که بشر نمیفهمه در اختیارش قرار میدن، و علاوه بر این که در اون چیزهایی که توان فهمش داره ولی به عللی و تحت تأثیر عواملی به اشتباه افتاده او را راهنمایی می کنند و عقلش را از زیر حجابهای هوای نفس و مغالطات بیرون می آرند، علاوه بر این که نقش عظیمی در تربیت فردی انسانها دارند، یک نقش بسیار عظیمی هم در رهبری جامعه میتونن داشته باشن، البته جامعه‌ای که صلاحیتشو داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.